صفحه 1371. تئتتوس. تئودوروس با ما درباره ریشه اعداد مربع سخن می گفت و ثابت می نمود که ریشه اعدادی که حاصل جذر یک عدد به قوه 3 یا به قوه 5 عدد صحیح نمی تواند بود. بدین سان تا قوه 17 پیش رفت و آنگاه مکسی کرد. در این هنگام به فکر ما رسید که شمار ریشه ها بی پایان است و از آن رو خواستیم برای همه آنها خاصیتی واحد بیابیم تا بتوانیم همه را تحت تعریفی واحد درآوریم. سقراط: سرانجام آن خاصیت را یافتید؟ تئتتوس: گمان می کنم یافتیم و اینک شرح می دهم. اگر به عقیده تو درست نیست بگو. سقراط: چگونه یافتید؟ تئتتوس: اعداد را به دو دسته تقسیم کردیم. دسته ای را که حاصل ضرب دو عدد برابرند به مربع تشبیه کردیم و مربع متساوی الاضلاع خواندیم. سقراط: بسیار خوب. تئتتوس: و اعدادی مانند 3 و 5 را که میان آنها قرار دارند و حاصل ضرب دو عدد برابر نیستند، بلکه در نتیجه ضرب عددی بزرگتر در عددی کوچکتر پدید آمده اند، به مربع مستطیل مانند نمودیم و اعداد مستطیل خواندیم. سقراط: خوب کردید. تئتتوس: اضلاع برابر را که چون به یکدیگر ضرب شوند عددی پدید می آورند طول نامیدیم و اضلاع نابرابر را قوه نام دادیم، زیرا اینگونه زل ها را نمی توانیم مانند طول با عدد صحیح اندازه بگیریم، در حالی که اگر به یکدیگر ضرب شوند سطحی به وجود می آورند که مساحتش عدد صحیح است. سقراط: دوستان من، کاری بهتر از این نمی توانستید کرد. تئودوروس هم لازم نیست بترسد که به سوگند دروغ متهمش کنند. تئتتوس: با این همه سقراط، به سؤال تو درباره شناسایی نمی توانم پاسخی بدهم، از آن گونه که برای مسئله طول و قوه یافتیم و با اینکه این دو مسئله به هم شبیهند، از یافتن پاسخ سؤال تو ناتوانم و معلوم می شود ستایش تئودوروس به جا نبوده است. سقراط: چرا؟ اگر تئودوروس چالاکی تو را در دویدن می ستود و می گفت که در میان جوانان کسی ندیده است که مانند تو بدود و آنگاه دونده تیز پا که سالها در این ورزش تمرین کرده است بر تو پیشی می گرفت، می گفتی که تئودوروس حق نداشته از تو را به سبب چالاکیت بستاید؟ تئتتوس: نه، مرادم آن نبود. سقراط: گمان می کنی دریافتن حقیقت شناسایی بدان گونه که منظور من است از همه کس بر می آید و یکی از دشوارترین کارها نیست؟ تئتتوس: سقراط، به خدا سوگند این مسئله را از دشوارترین مسائل می دانم. سقراط: پس دلیر باش و در درستی سخنان تئودوروس تردید مکن، بلکه بکوش تا همچنان که مسائل دیگر را حل می کنی حقیقت شناسایی را نیز دریابی و بگویی که چیست. تئتتوس: اگر این مشکل با کوشش گشودنی باشد، یقین بدان که از کوشش دریغ نخواهم داشت. سقراط: پس آغاز کن. راه حل مسئله را خود اندکی پیش توضیح دادی. اکنون بکوش تا از همان روش که برای یافتن تعریف واحد برای ریشه های اعداد مربع به کار بردی سود بجویی. و همچنان که همه آنها را با آنکه بیشمار بودند در زیر مفهومی واحد گرد آوردی، شناسایی های بیشمار را نیز با تعریفی واحد بیان کنی. تئتتوس: سقراط، بارها در این کار کوشیدم، چون شنیدم که تو این سؤال را از بسی کسان کرده ای و نه خود پاسخی قانع کننده یافتم و نه کسی دیدم که توانسته باشد پاسخی بدانگونه که تو میخواهی بیابد. با این همه بیقرارم و نمیتوانم این مسئله را رها کنم و درباره آن نیندیشم. سقراط: تئتتوس گرامی، تو درد زاییدن داری، زیرا خالی نیستی بلکه آبستنی. تئتتوس: این را نمی دانم، ولی گفتم که چه حالی دارم. سقراط: مگر نشنیده ای که من پسر ماما هستم و مادرم فاینارته مامای معروف و محترمی بود؟ تئتتوس: شنیدم. سقراط: و شنیده ای که من خود نیز پیشه مامایی دارم؟ تئتتوس: نه، این را نشنیده ام. سقراط: پس بدان که من خود نیز ماما هستم، ولی این راز را به دیگران مگو، چه هیچ کس نمی داند که چون این هنری دارم و چون از پیشم آگاه نیستند، در پشت سرم سخنی در این باره نمی گویند، بلکه ادعا می کنند که مردی شگفت‌انگیزم و همه را به تردید می اندازم و سرگردان می کنم. بیگمان تو نیز این سخن را شنیده ای. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب منون 80. ادامه متن. تئتتوس: آری، بارها شنیدم. سقراط: میخوایی علتش را بگویم؟ تئتتوس: بگو. سقراط: برای اینکه مطلب را دریابی، نیک بیندیش و ببین ماما چه میکند. میدانی که زنان تا خود میتوانند آبستن شوند و بزایند، بزاییدن دیگران یاری نمیکنند، بلکه تنها زمانی که خود از زاییدن ناتوان میگردند، به پیشه مامایی میپردازند. تئتتوس: درست است. سقراط: میگویند باعث این امر آرتمیس است که خود استعداد زاییدن نداشت، ولی هنر مامایی در دست او بود. آرتمیس نتوانست به زنانی که استعداد آبستن شدن و زاییدن ندارند هنر مامایی ببخشد، زیرا طبیعت آدمی ناتوان است و آدمیان نمیتوانند هنری را که در آن هیچ تجربه ندارند بیاموزند. از این رو آن هنر را تنها به زنانی که به علت سال خوردگی نمی توانند بزایند ارزانی داشت تا همانند خود او شوند و این هنر امتیازی برای آنان باشد. توضیح حاشیه: آرتمیس رب نوعی از آسیای صغیر که بیش از 20 پستان داشته و حامی زنان باردار بوده است. ادامه متن. تئتتوس: این توجیه پذیرفتنی است. سقراط: این نیز پذیرفتنی و حتی مسلم است که ماما بهتر از دیگران می‌داند که کسی آبستن است یا نه. تئتتوس: البته. سقراط: از این گذشته زنانی که از هنر مامایی بهره ورند می توانند به وسیله دارو و تلسم درد زایش را برانگیزند یا آن را تسکین دهند و به زنانی که زاییدنشان دشوار است یاری کنند و اگر زنی بخواهد جنین را بیاندازد می توانند تا هنگامی که جنین رشد نکرده است آن را درآورند. تئتتوس: راست است. سقراط: شنیده ای که ماماها در کار خواستگاری نیز استادند و بهتر از همه کس می دانند که کدام زن با کدام مرد باید پیوند یابد تا بتوانند فرزندان تندرست بیاورند و بپرورند؟ تئتتوس: نه، این نکته را نمی دانستم. سقراط: پس بدان که مهارت ایشان در این کار بیشتر است تا در ناف بریدن. اگر اندکی بیندیشی خواهی دید که کسانی که در فن دانه کاشتن و حاصل برداشتن استادند، بهتر از همه کس می دانند که کدام دانه یا نهال را در کدام زمین باید کاشت. مگر فن کشت و زرع غیر از شناختن دانه و زمین است؟ تئتتوس: نه، هر دو یکی است. سقراط: پس در مورد زنان ممکن است فن کاشتن غیر از فن حاصل برداشتن باشد؟ تئتتوس: نه، حق با توست. سقراط: البته هر دو یک فن است، ولی چون بعضی کسان زنان و مردان را برخلاف قانون و بیان که هنری در کارشان باشد به هم پیوند می دهند و این همان حرفه است که قوادی خوانده می شود، ماماها از پرداختن به کار خواستگاری پرهیز می کنند، چون زنانی شریفند و نمی خواهند در مزان تهمت قرار گیرند، وگرنه حق ایشان است که در زناشویی میان زن و مرد واسطه باشند و برای هر مرد زنی در خور او بیابند. تئتتوس: واضح است. سقراط: پس میبینی که مامایی هنریست بس والا، ولی به والایی هنر من نیست، زیرا اتفاق نمی افتد که زنان گاه کودکان حقیقی بزایند و گاه فرزندان دروغین و باز شناختن آنها از یکدیگر دشوار باشد، و اگر چنین بود مهمترین جنبه هنر ماما باز شناختن فرزند حقیقی از فرزند دروغین می بود. چنین نیست؟ تئتتوس: بیگمان. سقراط: هرچه درباره هنر مامایی گفتم، درباره هنر من نیز صادق است، با این فرق که من به مردان یاری می کنم تا آسان بزایند، نه به زنان، و روح مردان را می زایانم، نه تن آنان را. و بزرگترین امتیاز هنر من این است که هنگامی که مردی در شرف زاییدن است، می دانم که کودک ناقص و دروغین خواهد زایید یا فرزندی کامل و راستین. من از جهتی دیگر نیز به ماما شبیهم، و آن اینکه خود هیچگاه دانشی نمی‌زایم و کسانی که مرا سرزنش می‌کنند که همواره از دیگران می‌پرسم و خود پاسخ نمی‌دهم، چون پاسخی قانع کننده نمی‌دانم، حق دارند و اینک گوش فرادار تا علت آن را نیز تشریح کنم. خدا مرا مأمور ساخته که به زاییدن دیگران یاری کنم، ولی نه استعداد باردار کردن به من بخشیده است و نه توانایی زاییدن. از این رو نه خود دانشی دارم و نه روحم تا کنون توانسته است دانشی بزاید. کسانی که با من گفتگویی می آغازند، نخست گیج و کنزه می نمایند، ولی چون با من هم نشینی می گزینند، اگر لطف الهی شامل حالشان باشد، با گام های بلند در راه دانش پیش می روند، در حالی که کوچکترین نکته ای از من نمی آموزند، بلکه همه دانش های زیبا را در درون خود می آبند. و آنگاه خدا و من به ایشان یاری می کنیم که آنچه یافته اند بزایند. گوش فرادار تا در این باره توضیحی بیشتر بدهم. بیشتر مردمان که از این راز بیخبرند و میپندارند که همه چیز را به تنهایی و به نیروی خیش میتوانند به دست آورد، هنر مرا به دیده حقارت مینگرند. پاره ای از همنشینان من نیز فریب دیگران را میخورند و زودتر از آن چه شایسته است از من جدا میشوند و به اغوای همنشینان بد فرزندان دروغین به دنیا میآورند، یا فرزندان راستین را که به یاری من زاده اند به سبب لگام گسیختگی از دست میدهند و فرزندان ناقص و دروغین را بر آنان برتری مینهند، و سرانجام هم خود در میابند که از دانش بی بهره مانده اند و هم دیگران به نادانی ایشان آگاه می گردند. مثلا آریستید پسر لیزیماس و چند تن دیگر در این زمره اند. گاه این گونه کسان از کرده خود پشیمان می شوند و دوباره به من روی می آورند، ولی آن ندای الهی که گاه به گاه می شنوم مرا باز می دارد از اینکه همنشینی برخی از آنان را از سر گیرم، در حالی که برخی دیگر را می پذیرم و چندی نمی گذرد که اینان باز در راه تکامل پیش می روند. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتب آپولوژی 31 و 40، آتیفرون 3، اوتیدم 273، فایدروس 242. ادامه متن: بیشتر جوانانی که به صحبت من می گرایند چون زنان باردارند که هنگام زاییدنشان فرا رسیده است و از این رو دردی دارند که شب و روز آرامشان نمی گذارد، و هنر من چنان که گفتم آن توانایی را دارد که این گونه دردها را برانگیزد یا تسکین دهد. گاه هم تئوتتوس گرامی، کسانی می آیند که آبستن نیستند و چون می دانم نیازی به هنر من ندارند، در برابر ایشان به جنبه دیگر هنرم که خواستگاریست توسل می جویم و به یاری خدا در می یابم که همنشینی کدام کسان برای آنان مناسب تر است، چنان که تا کنون چند تن را به نزد پرودیکوس و دیگران را به نزد دانشمندان دیگر فرستاده و بدین سان از سر خود باز کرده ام. توضیح حاشیه: پرودیکوس یکی از معروفترین صوفیست های معاصر سقراط است. سقراط می گوید اگر کسانی به نزد من بیایند و ببینم که شیفته فلسفه نیستند و قصدشان این است که با آموختن دانش های ظاهری به مال و جاه برسند، به آنان می فهمانم که معاشرت با من برای آنان ثمری جز اتلاف وقت ندارد و بهتر آن است که با صوفیست ها معاشر شوند و فنون آنان را بیاموزند. ادامه متن: علت اینکه این مطلب را بدین تفصیل بیان کردم این است که گمان می‌برم تو نیز چنان که خود پی برده ای باردار هستی و دردی که داری درد زاییدن است. از این رو جا دارد خود را به کسی بسپاری که پسر ماماست و خود نیز از هنر مامایی بهره‌ای به سزا دارد، و به هر چه می‌پرسم با دقت تمام پاسخ دهی. ولی اگر در آن اسنا ببینم که پاسخت کودکی ناقص و دروغین است و آن را از تو بگیرم و دور بیندازم، نباید بر من خشم بگیری و با من چون زنی رفتار کنی که نخستین کودکش را از دستش گرفته اند. بسی کسان دیدم که چون میخواستم نادانی را از ایشان جدا کنم، چنان برمیاشفتند که میخواستند مرا با دندان پاره پاره کنند و آماده نبودند باور کنند که آنچه میکنم از روی نیک خواهی است، و نمی دانستند که خدایان بدخواه آدمیان نیستند و من نیز قصد بدخواهی ندارم، بلکه تنها از آن رو چنان می کنم که خدایان اجازه نداده اند که ناحق را حق بخوانم و حق را بپوشانم. اینک تئوتتوس گرامی، بار دیگر از سر آغاز کن و بگو که شناسایی چیست. مگو که از پاسخ ناتوانی، بلکه بکوش تا آن را بیابی و یقین بدان که اگر خدا بخواهد و از کوشش باز نایستی، پاسخ درست را خواهی یافت. تئوتتوس: سقراط، پس از آن تفصیل شرم دارم که آنچه میاندیشم بی پیرایه نگویم. چون این می نماید که کسی که به چیزی شناسایی میابد آن را به حواس درک می کند، پس شناسایی جز ادراک حسی نیست. سقراط: پسر جان، سخن صریح و بی‌پیرایه گفتی و کسی که بخواهد مطلبی را توضیح دهد باید چنین آشکار و بی‌پیرایه سخن بگوید. اکنون بیا پاسخی را که دادی به یاری یکدیگر بررسی کنیم تا ببینیم کودک راستین است یا باد و هوا. گفتی که شناسایی ادراک حسی است؟ تئوتتوس: آری. سقراط: بد نگفتی. این همان سخن است که پروتاگوراس درباره شناسایی می گوید. گرچه او مطلب را به وجهی دیگر بیان می کند. او می گوید آدمی مقیاس همه چیز است. مقیاس هستی آنچه هست و چگونه است و مقیاس نیستی آنچه نیست و چگونه نیست. گمان می کنم این سخن را شنیده یا خوانده ای. توضیح حاشیه: پروتاگوراس دانشمند و سوفیست معروف معاصر سقراط که گویا کتابی به نام حقیقت نوشته و اندیشه های فلسفی خود را در آن گنجانده بوده است. رجوع شود به کتاب آپولوژی، حاشیه شماره 1 و رساله پروتاگوراس. ادامه متن. تئتتوس: آری، بارها خواندم. سقراط: و مقصودش این است که هر چیز برای من چنان است که بر من نمودار می شود و برای تو آنچنان که بر تو نمودار می گردد، زیرا من و تو هر دو آدمی هستیم. تئتتوس: مراد او بیشک همین است. سقراط: البته مردی چنان دانشمند سخن یاوه نمی گوید. پس بیا به دنبال او برویم و منظورش را دریابیم. وقتی که باد می وزد، یکی از ما دو تن آن را سرد می یابد و دیگری نه. گاه هم یکی آن را اندکی سرد می یابد و دیگری بیشتر. چنین نیست؟ تئتتوس: چنین است. سقراط: پس باید بگوییم که باد در نفس خود سرد است یا گرم؟ یا از پروتاگوراس پیروی کنیم و بگوییم برای آنکه آن را سرد نیابد سرد است و برای دیگری سرد نیست؟ تئتتوس: ناچاریم راه دوم را پیش گیریم. سقراط: باد به هر یک از ما به گونه دیگر نمودار می شود؟ تئتتوس: البته. سقراط: و نموده همان ادراک حسی است؟ تئتتوس: البته. سقراط: پس در مورد گرما و سرما و مانند آنها نمود و ادراک حسی یکی است و هر چیز بر ما همان گونه نمودار می‌گردد که به حس در می‌یابیم؟ تئتتوس: روشن است. سقراط: پس ادراک حسی اگر شناسایی باشد حقیقت هر چیز را در می‌یابد و احتمال خطا در آن نیست؟ تئتتوس: چنین می نماید. سقراط: معلوم می شود پروتاگوراس مرد زیرکی بوده است که با ما در پرده سخن گفته و حقایق را در خفا تنها برای شاگردانش آشکار ساخته است. تئتتوس: مقصودت از این سخن چیست؟ سقراط: گوش فرادار تا بگویم. گروهی بر آنند که هیچ چیز فی نفسه وجود ندارد و نمیتوان برای چیزی صفتی معین و معلوم قائل شد، بلکه چیزی که تو بزرگش مینامی میتوان ثابت کرد که کوچک است و چیزی که سنگین میشماری میتوان مبرهن ساخت که سبک است. همچنین است دیگر صفات، زیرا چیزی نمیتوان یافت که خود فی نفسه باشد یا صفتی معین داشته باشد، بلکه همه چیزها بر اثر جنبش و دگرگون شدن و با یکدیگر آمیختن همواره در حال شدنند و اینکه درباره چیزی میگوییم هست خطاست، زیرا هر چیز میشود و درست نیست اگر بگوییم هست. همه دانشمندان چون پروتاگوراس و هراکلیتوس و امپدوکلس به استثنای پارمنیدس در این نکته همداستانند و از میان شاعران نیز استادان بزرگ تراژدی و کمدی چون اپیخارموس که استاد کمدی است و هومر که استاد تراژدی است بدین عقیده اند. مثلا آنجا که هومر میگوید اکیانوس را که پدر است میبینم و تتوس را که مادر است، مرادش اشاره بدین نکته است که همه چیز زاده جنبش و سیلان و دگرگونی است. یا تو در این باره عقیده دیگر داری؟ تئتتوس: من نیز چنین میپندارم. سقراط: در برابر چنین سپاهی انبوه که سردارش هومر است کسی میتواند ایستاد؟ تئتتوس: چنان کاری آسان نیست. سقراط: البته آسان نیست، زیرا طرفداران آن عقیده میگویند شدن که به ظاهر بودن می نماید ناشی از جنبش است و نبودن ناشی از سکون، و آنگاه بر درستی سخن خیش دلیلی استوار می آورند و می گویند گرما و آتش که چیزهای دیگر را به وجود می آورد و انتظام می بخشد خود بر اثر مالش و استکاک پدید می آید و مالش و استکاک جز جنبش نیست. تئتتوس: به عقیده تو علت پیدایی آتش همان نیست؟ تئتتوس: البته همان است. سقراط: نه تنها آتش، بلکه همه جانداران نیز زاده همان علتند. تئتتوس: درست است. سقراط: تن آدمی به سبب سستی و سکون پژمرده نمی شود و بر اثر ورزش و جنبش به تندرستی نمی گراید؟ تئتتوس: بیگمان درست است. سقراط: حال روح جز این است؟ روح نیز بر اثر آموزش و تمرین که نوعی جنبش است شناسایی به دست می آورد و بهتر می گردد و در نتیجه سکون یعنی سستی و بیفکری نه تنها چیزی نمی آموزد بلکه هر چه می داند از یاد می برد. تئتتوس: درست است. سقراط: پس برای تن و روح جنبش خوب است و سکون بد؟ تئتتوس: چنین می نماید. سقراط: گمان نمی کنم لازم باشد که در این باره سخن را بیش از این دراز کنم و مثلا بگویم که اگر بادها نوزند همه چیز پژمرده می شود و در همه موارد دیگر نیز سکون ویرانی به بار می آورد، در حالی که جنبش سبب دوام زندگی است. یا می خواهی پای از این نیز فراتر بگذارم و ثابت کنم که آنجا که هومر از زنجیر زرین سخن می گوید مرادش خورشید است و می خواهد این نکته را بیان کند که تا هنگامی که خورشید و چرخ جهان در گردشند همه چیز در آسمان و زمین سالم و بسامان می ماند و اگر روزی از گردش بایستند همه چیز نابود می گردد و کار جهان واژگونه می گردد. تئتتوس: حق با توست و من نیز گمان می کنم مقصود او بیان این نکته است. سقراط: اکنون بگذار مطلب را بدین گونه بررسی کنیم. نخست عمل چشم را در نظر بگیر. آنچه تو رنگ سفید می نامی نه به خودی خود در بیرون از چشم تو وجود دارد و نه در چشم تو، و برای آن نمی توانی به محل و مکانی قائل شوی، چه اگر مکانی معین داشت می بود و در حال شدن نبود. تئتتوس: نفهمیدم. سقراط: مگر اندکی پیش نگفتیم که هیچ چیز ثابت و معین وجود ندارد؟ پس سیاه و سفید و هر رنگ دیگر بر اثر استکاک چشم با جنبشی که خاص آن رنگ است پدید می آید، و آنچه ما هر بار رنگ می نامیم در این استکاک نه عنصر فاعل است و نه عنصر منفعل، بلکه چیزی است میان آن دو که برای هر بیننده از نو و به نحوی که خاص آن بیننده است پدیدار می گردد. یا می خواهی ادعا کنی که هر رنگ به چشم تو همان گونه می نماید که به چشم سگ یا جانور دیگر نمایان می گردد؟ تئتتوس: نه، چون این ادعایی نمی توانم کرد.